بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب انواع اموری که از احکام وضعی قلمداد شدن بحث میکردیم، در خصوص ملکیت و امور ملحق به آن از قبیل رقیت و حریت و امری مانند زوجیت و همچنین حقوق که اینها رو غالبا کنار هم قرار میدن بحث شد. تمرکز ما روی ملکیت بود و به نظر میرسه که بحث از سایر موارد کمابیش با بحثی که در خصوص ملکیت شد روشن شد، گرچه اگر وارد بحث راجع به هر کدوم بشویم جای بحث داره. اما خب این مبحث خیلی به درازا داره میکشه و بریم به سمت این که رفته رفته این مبحث احکام تکلیفی و وضعیه رو جمع کنیم و از این عبور کنیم. مسئله زوجیت ظاهران روشن است که یک امر و حکم وضعی است و حریت و رقیت ملحق به مسئله ملکیت است. حریت رو البته دو جور می شود دید، یکی وقت حریت ذاتی یا حریت اولی، اون خوب روشنه که جعلی نیست، به جعل الهی به اراده الهیه انسان ها همه حرن. اینجا اون حریتی است که بعد از رقیه حاصل می شود که در ذیل مسئله ملکیت قابل بحث می شود. راجع به حقوق هم وارد نمی شیم، چون اگر وارد شیم بحث خیلی مفصلی می بره، چون اونجا هم باید بریم سمت بحث از مبانی حقوق و مکاتب مختلفی که در این زمینه هست و اختیار کنیم که آیا حق طبیعی است یا اعتباری است، تا اینکه تکلیف روشن بشه یا جعلی است یا نیست. و نظریات در اینجا متعدده و اختلافی است و جای بحث و استدلال زیادی هست. اجمالا عرض بکنیم اگر ما به حقوق طبیعی قائل باشیم و معتقد شیم که حقوق صورت طبیعی داره و مبتنی بر فطرت هست، علل اطلاق البته اگر قائل بشیم، خب قهرن در مسئله جعل باید یا قائل جیم مجهول نیست شارع و یا عقلا که قائل به حقوق طبیعی هستن کشف از حقوق میکنن، و یا اینکه جعل رو و اعتبار رو در اینجا طور دیگری معنی باید بکنیم. یه بحثی خواهیم کرد در آینده که ابتنای مصالح و مفاسد، ابتنای اوامر و نواهی بر مصالح و مفاسد واقعی چه نسبتی دارد با این مسئله جعل. اونجا ممکنه اگه فراموش نکنیم مختصری به این اشاره کنیم. و اگر بگیم که بخیر حقوق کلن اعتباریه، خب مجهول بودنش خیلی روشنه. اما قول به این که مطلقاً و همه حقوق طبیعی است کار دشواری است، ادعای سختی است، اما در بسیاری از احکام و حقوق اسلامی اوامر و نواهی الهی متنی بر طبیعت انسانی و فطرت انسانی هست. ولی خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید مطهری خب همه حقوق رو فطری میدانند که این با اطلاقش قابل اثبات نیست، ولی در این که بگیم فل جمله و بیشتر قواعد حقوق اسلام مبتنی بر فطرت و طبیعت هست، فل جمله قابل پذیرش است. از این بحث میگذاریم. یک بحث مهم دیگر که در زیل پس احکام وضعیه مطرح میشود بحث حجیت است. این بحث هم اهمیت بسیاری داره و ظرفیت فراوانی برای گفتگوی علمی، ولی باز سعی خواهیم کرد که به طور فشرده مطالب مربوط به این بحث رو طرح کنیم و انشاءالله نتیجه بگیریم و عبور کنیم، ولی هر یک از اینها مباحث مبسوطی هستند و بعضی از اینها استعداد این که یک سال انسان پیرامون ها بحث کنه دارند. مثلا این بحث حجیت مباحث اساسی در واقع معرفت شناسی در خلال این مبحث قابل طرحه و مطالبی که به عنوان مبانی اصول مبانی فقه از نظر معرفت شناختی باید مطرح بشه ذیل این عنوان باید مطرح بشه و اینجا جای بحث اون نیست و به همین جهت باید به اجمال مطرح کنیم و عبور کنیم. اگر باید زمانی راجع به فلسفه اصول بحث بشود قطعا یه بخش بسیار بسیار مهم و موسع مباحث فلسفه اصول بحث حجیت و زیرساخت ها و بنیاد های معرفت شناختی علم اصول و به تبع آن فقه. در مسئله حجیت هم مثل سایر امور پرسش های نظیر همون ها مطرح میشه. سوال میتوان کرد که آیا اصولا حجیت از احکام وضعیه هست یا نیست، و اگر از احکام وضعیه نباشد آیا در زمره احکام تکلیفی است، چون بعضی بر این عقیده بودند، یا بعضی از انواع حجیت رو بعدا اشاره خواهیم کرد که نوعی حکم تکلیفی قلمداد کردند، یا نه اصلا حکم نیست حجیت. اگر مثلا حجیت ذاتی باشه فرض بفرمید که حکم نیست، یک امر واقعیه، و اگر از احکام وضعیه باشد آیا مجعول مستقل است یا مجعول به تبع است، یا اینکه نه گاهی میتوان در بعضی موارد شواهد رو یافت که حجیت مستقلن وضع شده، گاهی شواهد رو میتوان به نفع انتزاعی بودن حجیت از احکام تکلیفی پیدا کرد، در واقع کلل وجهین درش صدق میکنه، یا اینکه بگیم اینطور نیست که گاهی این است گاهی آن است، بلکه بعضی این است و بعضی آن است، بعضی از انواع حجیت مجعول بالاستقلال است، بعضی دیگر مجعول بالاستتباع است. در هر حال برای اینکه به پاسخ این پرسش ها برسیم باید چند تا مسئله رو بررسی کنیم و خود به خود پاسخ این پرسش ها و سوال هایی که مطرح شد روشن می شود و نقد مبانی و آراء دیگر روشن و احیانا نظر مختار هم به دست میاد و اون مطالبی که باید بررسی بشه و تا پاسخ این پرسش ها به دست بیاد، یکیش این است که اصلا حقیقت حجیت چیه؟ حجیت رو به چی میگیم؟ حجیت چند قسم داره؟ اقسام حجیت کدام است؟ آیا اصولا میشود حجیت رو به نحوی معنی کرد که انواع و اقسام حجیت رو پوشش بده و به اصطلاح مقسم مشترکی، مقسم جامعی میتوان فرض کرد بین اقسام مختلف حجیت یا نه. و نهایتا اینجا یا همه انواع و اقسام حجیت محل بحث است؟ داریم پرسش میکنیم که انواع حجیت الحجیه و اقسامها مجعول هست یا نه، از احکام وضعی هست یا نیست، کدام نوع از حجیت مسبب نزاع و بحث در این مبحثی است که ما مشغولیم به اون در واقع در مولانوفی. و نهایتا در مجعولیت حجیت و عدم مجعولیت اون بر اساس مبانی مختلفه چه باید گفت، چون مبانی مختلفه و یا باید مبانی رو همه رو رد کرد یا بناها رو، که بناها وقتی مبتنی بر مبانی هستن قهرن باید گزارش کرد که انواع تصوراتی که از مبنای حجیت وجود داره یا از معنای حجیت، معنا و مبنای حجیت، بر اساس هر مبنا و معنایی اون وقت حجیت آیا مجهول است یا مجهول نیست، به تبع مجهول است یا به استقلال مجهول است. راجع به معنای حجیت و حقیقت حجیت، مثل غالب مواردی که مراجعه به لغت بکنیم ببینیم که در لغت به چه چیزی حجیت اطلاق شده، حجیت به چه معنا یا حجت به چه معنا آمده. البته کلمه حجیت در لغت کمتر مطرحه، حجت مطرحه در واقع، و حجیتی که مصدر جعلی از حجت است محل بحث ماست. فراهیدی در العین، العین میدونید که اولین کتاب لغتی است که در به اصطلاح عربی نوشته شده در اواخر نیمه اول قرن اول هجری، و به همین جهت است که همه بررسی های لغوی اول از العین آغاز میشه. پیشتر هم عرض کردیم که ساختار این کتاب، بسیاری از کتب لغوی پس از این کتاب بر اساس در واقع الحان و آواهاست، و به اصطلاح در گذشته ترتیب کلمات رو به صورت فونوتیک به قول امروزی ها آواشناسانه تنظیم کردن، نه الف بایی. و چون حسب اختلافی که هست و غالب این است که این حرف اول نه الف، در اینچه از این آغاز شده، اسم کتاب العین است. علت این که اسم کتاب العین اینه، اونجا فراهدی میگوید که المحج قارعت الطریق الواضح. قارع به مفهوم اون نقطه مرکزی راه یا وسعت راه، راه وسیع. خود طریق لااقل در عربی امروز به معنای بزرگ راهه در اصطلاح فارسیش، یعنی به خیابون میگن شارع، نمیگن طریق. طریق اونیست که در دشت، در بیابان، بیرون شهر، و مفهوم اصطلاحیش و اصطلاح محاوره‌ایش لغوی بین میتونه طریق به شارع هم گفته شه، به زقاق هم گفته بشه، کوچه هم گفته بشه. قارعت الطریق الواضح، قارع هم به معنای زجه و فریاد و ناله است، القارعت و القارعت هم به معنای در واقع میانه راه بزرگه، بین راه بزرگه. محجه در واقع همون راه روشن، راه وسیع، راه واضح در حقیقت به این معناست. المحجة البيضاء این راه روشن. و الحجة وجه الظفر عند الخصومة. حجت به معنای اون حیث و جهتی است که در بحث کسی بر خصم به اون جهت غالب میشه، پیروز میشه. حجت در واقع اون جهت غلبه بر خصم است. حاججته بعدن در بعضی از کتب هست خواهیم خوند، یعنی غلبت علیه بالحجه. مثلا جوهری در سهاه گفته است که الحجت البرهان، حجت همون برهان است، برهان هم یعنی روشنی یعنی وضوح، و المحجم به معنی همون وضوح و روشنی و آشکارگی بود. الحجه البرهان تقولو حاجه فحجه ای غلبه بالحجه. و در جای دیگری آمده گفته که سلطان به معنای همون حجت و برهان است. سلطان یعنی غالب شدن، سلطنت داشتن، مسلط بودن. حجت، برهان، سلطان انگار به یک معنا هستن. وقتی گفتیم شود قد برهنه علیه ای اقام الحجه. در معجم مقاییس آمده است که بعد از این که گفته اصل این ماده، این کلمات و به اصطلاح ماده های لفظی در عرب، لغویین در واقع نکته شکار و نکته سنج و دقیق معمولا توجه دارن که یک ماده میتونه یک معنای اصل داشته باشه، یک اصل داشته باشه، به لحاظ معنا میتونه دو میتونه سه اصل داشته باشه. این رو غالبا رعایت میکنن. از متأخرین المنجد در این جهت خیلی دقیقه، ملاحظه میکنید که یک ماده رو گاهی دو سه چهار تا فصل مستقل میکنه و هر معنای اصلی اون ماده رو جداگانه فروعش رو بحث میکنه. گاهی ولو حتی از ذره اوزان هم به هم تفاوت نداشته باشن که گاه بر اساس در یه معنا در یک اصل با یه وزن، وزن دیگرش یه معنا دیگه داره، در هر باب یه معنا، احیانا در همون باب ثلاثی ممکنه که بعضی ماده ها در دو سه باب حتی ثلاثی هم باشند، در هر بابی معنای جدایی دارند. چون بعد از اشاره به این که الحجه از همون حج و قصد است، میگوید که و ممکنون ان یکون الحجه مشتقتا من هذا لانها تقصد، و اینکه این مسلط شدن و غلبه کردن مورد قصد و غرض و غایت است، انسان احتجاج میکنه برای اینکه بتونه غالب بشه. او به ها یقصد الحق المطلوب، یا از اون جهت است که به وسیله حجت ما حقی رو که دنبالش هستیم قصد میکنیم، میخواییم برو به دست بیاریم. یقال حاجج تو فلانن فحجج توهو ای غلب توهو بالحجه و ذالکت دفر یکونو عند الخصومه. این همون غلبه است که و پیروزی است که در مقام خصومت با کسی نو به دست می آوریم، حاصل می شود. ایشون هم با فاصله ای البته در جلد دیگه در ذیل ماده سلطنت اونجا در واقع بین سلطان و حجت به اصطلاح ارتباط برقرار کرده و گاهی به معنای همدیگر اخذ کرده و در نتیجه معنی کرده که از سلیت من الرجال الفصیح اللسان الضرب الضرب، کسی که از مردان طلیق اللسان منطق زبان آوره و وقتی صحبت میکنه با زبان در واقع جلسه رو به دست میگیره، حریف رو حریف رقیبش میشه، اینو بهش میگن به اصطلاح سلیت. و کلمه سلیت هم که گاهی شنیدید تو ایران میگن به بچه ها و اینا، دختر بچه ها، اونم باز به همین معناست. حالا اینجا مفهوم منفی نامناسبی احیانا داره، ولی سلیت هم یعنی زن و دختری که خیلی حرف میزنه، حرافه، و حالا منفی بخوایم بگیم یعنی پر رو زیاد حرف میزنه، پر حرفه و مثلا گوش به حرف نمیده. عرض شد که باز عرض میشه در مفردات راقب گفته است که والحجه الدلالت المبینه للمحجه، حجت اون دلالتی که یا المبینه للمحجه، اون چی که به اصطلاح بیان کننده و جهت نشون دهنده محجه است، راه روشن است. المقصد المستقیم الذي يختزي صحت احد النقيضين. بعد به آیاتی تمسک کردن ایشون طبق روالی که دارن و معانی و کاربردهای مختلف این ماده رو در آیات مختلف قرآن نشون دادند. عرض شود که در لسان العرب ابن منظور آورده باز الحج البرهان و قیل الحج ما دو فعده الخصم، حجت آن چیزی است که به وسیله خصم رو دور میکنند، خصم دفع میشه با آن. و نقل کرده از اثری که الحجه الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومه، تقریبا همون معنایی که العین اول گفته بود غالبا اینو با تعابیری نقل کردن دیگر لغویین. و هو رجل محجاج ای جدل، جدل یعنی حجت در مقابل حجت قرار دادن، این حجت اقام میکنه اونم متقابلا حجت اینو نقض میکنه، حجت دیگری رو در مقابل این قرار میده، جدلی بحث میکنه، ابطال نمیکنه حجت این رو بلکه یه حجت دیگه رو به عنوان نقض میاره. جدل المحجاج ای جدل. و التحاج التخاصم. در مجمع البحرین ترهی گفته است که الحجه به ضم الحاء الاسم من الاحتجاج. زبیدی که غالبا زبیدی خونده میشه که به غلطه، زبیدی درسته، الحجه به ضم الدلیل و البرهان و قیل ما دفع به الخصم. باز همون مطلب را از اثریشون هم نقل کرد. و انما سمیت حجتا لانها تحج ای تقصد لان القصد لها و الیها. خلاصه کرده همون بیانی رو که بعضی قبلا خوندیم گفته بودن، در واقع گفته که حجت از سوی به معنای دلیل و برهان ابزار ظفرمندیه و از دیگر سو می شود از همون اصل قصد، حجت رو که حجم از همون اصل هست گرفت، به اعتبار این که همه به وسیله او قصد میکنن دستیابی به مطلوب را، یا همه برای مدعای خودشون دنبال پیدا کردن اون هستن، قصد کردن که دلیل برای خودشون پیدا کنن که بتونن به او تمسک کنن. خب ملاحظه میکنیم که حجت به مفهوم لغوی آن در واقع بحث از چیزی است که به وسیله اون حق کشف بشود یا به وسیله او بر حریف غالب بشیم یا به مقصود و مطلوب بتونیم دست پیدا کنیم که با اون کشف حق یکی میشه، یا مقصود ما اگر این باشه که در مقام مخاصمه علمی و جدال و جدل با حریف معرفتیمون بر او غالب شیم، قصدمون اینه، اینو قصد کردیم و حجت به معنای غلبه است، به این مفهوم است. اینها معانی است که کمابیش به اصطلاح در کتب لغت گفته شده. اما در اصطلاح قصده بین که در کدوم علم کلمه حجت به کار می رود معنا متفاوت می شه، ولی شاید بتوان یک معنای جامعی رو برای کاربردهای مختلف حجت در فنون مختلف احیانا ذکر کرد و اون جامع عبارت باشه از این که بگیم حجت همونطور که غالبا هم گفتند و بعضی اعظم در کتب اصولی و مباحث اصولی هم همینجور معنی کردن، هم محقق اصفهانی این مطلب رو داره، هم مجدد بروجردی و هم آیت الله سیستانی حفظه الله، به اعتبار این که اهتمام خاصی به این موضوع دارن و پیشترم مکررن اشاره کردیم که هم محقق اصفهانی پیشنهادش این است که ما محور علم اصول رو بگذاریم الحجه، و هم کمابیش آقای بروجردی چون این نظری رو داشتن، و یکی از دو اتوروحه آیت الله سیستانی هم برای سازماندهی اصول همین است که ما حجت رو محور علم اصول قلمداد کنیم. هر سه تقریبا حجت رو به معنای ما یصح ان او یصلح ان یحتج به علی الغیر، معنای جامع در واقع این کلمه رو این تعبیر کردن. حالا غیر هر که میخواهد باشد، یعنی عبد در مقابل غیر که رب که غیر عبد است احیانا احتجاج کنه. فرض و فرمید اگر به آیه نص آیه ظاهر آیه احیانا تمسک کرد و چیزی رو فهم کرد و خاص اون عمل بکنه، در مقابل خدا حجت داره، یعنی میتونه تمسک کنه بگه که در این آیه اینجور فرموده بودی من اینجور عمل کردم. اماره به هر حال اغلایی است، تمسک کنه به اماره و عمل کنه در مقابل خدا حجت داره. حتی اصول عملی هم بسا همینطور باشه، براعت جاری میکنه میگه که خب من که دلیل به دست نیوردم، من دلیل نداشتم، لا دلیل بودم، دانچه مگر چاره‌ای داشتم جز مثلا اجرای براعت که بگم تکلیف ندارم، من خب تکلیفی کشف نکردم، دلیلی به من نرسید که فکر کنم تکلیفی بر من هست، ولی زو براعت جاری کردم. حتی اصول عملی هم میتواند به این مفهوم حجت باشه. خداوند متعال هم بر عبدش احتجاج میکنه به همین جور امور، و اگر عبد التزام نداشت، انقیاد نداشت، حق تعالی احتجاج میتونه بکنه. در مناسبات و روابط انسانی هم باز همینطوره، اغلا بر هم به همجور امور احتجاج میکنن. لحاظ هست که میتوان این معنا رو یک معنای فی الجمله جامعی قلمداد کرد، منتها این که مبنای این حجیت و جوازه و روایی این احتجاج چیست، خب مبنا میتونه حسب مورد متفاوت باشه، حسب مورد میتونه مبنا متفاوت باشه. چرا ما توسل کنیم به اصل؟ اصل که کاشف نیست. خب مبنای این که ما به اصل توسل میکنیم چیه؟ میگیم برای این که خب ما دلیل نداشتیم، دلیل کاشف دستمون از دلیل کاشف تویی بود، مگه چاره ای داشتیم جز این که از حال شک که نمیتونستیم در حال شک باقی بمانیم، یا ایان نمیتوانستیم که همواره وقتی شک میکنیم احتیاط کنیم؟ لاجرم ما عذر داشتیم و تمسک کردیم به اصل. یعنی اونجا هم در اصول هم حتی میتوان معنا رو، این معنا رو در واقع دارای کارایی قلمداد کرد. این یک اجمالی راجع به معنای لغوی و اصطلاحی حجت و حجیت در ذیل اون. اما اینکه حجت بر چند قسم در حوزه مورد بحث ما در علم اصول داریم بحث میکنیم، در فقه داریم بحث میکنیم، تصور میکنم که بتوان حجیت رو به سه قسم از حیثی تقسیم کرد. ما یک حجیت عقلی داریم، عقلیه داریم، که همون کاشفیت معرفت شناختی است، الکاشفیت المعرفویه، کاشفیت معرفت شناختی است، یعنی واقع نمایی. این یک معنای حجت است، اینم حجت خودش، ولو اینکه اصطلاحا احیانا حجت تعبیر نشود. و البته خب مفهوم حجت و حجیت در منطق میتونه به همین معنا نزدیک باشه. این یک قسم. قسم اول در واقع عرض کردیم و هو بحث اقسام حجیت است. فیمکن تقسیم الحجی علی اقسام ثلاثه. الاول حل حجیت العقلیه و المراد منها الکاشفیت المعرفویه. دوم معنا حجیت عقلایی است، حجیت عرفی است. و ثانی الحجیت العقلائیه و المراد منها المقبولیت العرفیه. امروز در واقع یک اصطلاحی در معرفت شناسی کمابیش نسبی رائج در روزگار ما هست به معنای موجه بودن، موجهیت. میگن که معقول عقلایی است نه معقول برهانی است، معقول عرفی است. موجه است یعنی معقول عرفی است. میشود گفت که این حجیت عقلائیه همون معقولیت و مقبولیت عرفیه است در واقع، که ازش به موجهیت تعبیر میشه در روزگار ما. پس دومین قسم از اقسام حجیت الحجیت العقلائیه و المراد منها المقبولیت العرفیه و یعبر عنها بالموجهیت حالیا احیانا. نوع سوم و قسم سومی که میتوان قسم سوم از حجیت تلقی کرد همون حجیت شرعی است. حالا گاهی حجیت اصولی تعبیر میشود، ولی خب بالمعنی الاخص باید گفت، فعلا در اصول هم حجیت عقلی بحث میشه. مستقلات عقلی چرا بحث میشه؟ دنبال اینیم که ببینیم مستقلات عقلی چه دلالتی دارند. هم حجیت عقلائیه و عرفیه برحال مطرحه، به هم حجیتی که به لحاظ شرعی جعل شده. شارع آمده گفته من خبر واحد رو، خبر واحد ثقه رو حجت می دانم، حجت قرار دادم، طبقش عمل کن. و ثالث الحجیت الشرعیه و المراد منها تختلف حسب المبنى المختار فیها. البته حجیت شرعی چرا مراد چیست، به چه معناست، اون بستگی داره به مبانی که اینجا 4-5 مبنا مطرح هست، مطرح شده. حسب هر یک از مبانی معنای حجیت در اصول تفاوت میکنه که مورد اشاره قرار خواهیم داد انشاءالله. و کل من الاقسام ینقسم علی اقسام فرعیه شتا. هر کدوم از اینا باز فروع اقسامی داره، ولی نمیخوام به تفصیل وارد شیم. ول بحث آنها موکول الى محله و لا نطیل الکلام بذکرها. اون چی که محل بحث بیشتر این قسم سومه، ولی که در خلال بحث ها به انواع مختلف حجیت آیون میپردازن و گاهی خلط هم میشه، گاهی میگن حجیت مجعول نیست، بعد ببینید در ذهنشون حجیت عقلیه، یا مجعول شرعی نیست، در ذهنشون حجیت عرفی است. ولی محل بحث اصلی همون حجیت شرعی است. و مسبب البحث فی نحن فی هو القسم الثالث. دیگه حالا ما بخوایم وارد شیم قهرن باید وارد مبانی بشیم، ببینیم که حجیت اصولی و شرعی که محل بحث ماست با چه مبنایی حجیت رو توجیه کرد، و بر اساس هر مبنا بسا نظر نسبت به مجعولیت و عدم مجعولیت، یا مجعولیت بالاستقلال یا بالاستتباع تفاوت بکنی، که انشاءالله در ادامه اون رو تحریم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.